بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث قرآنی را به 10 قسمت اصلی تقسیم کرده بودیم. قسمت اول خداشناسی بود و تا اندازه‌ای که خدا توفیق داد در این زمینه بحث شد. بخش دوم جهانشناسی. قبل از اینکه در این بحث وارد بشیم چند نکته است که باید یادآور بشیم. یکی این که بحث درباره جهان و طبیعت و انسان در قرآن کریم به طور استطرادی و تطفلی ذکر شده و شاید ما هیچ آیه‌ای نداشته باشیم که مستقلاً درباره آفرینش جهان و کیفیت وجود آسمان‌ها و زمین پرداخته باشه. بلکه این بحث‌ها به منظور دیگری و به عنوان تطفل ذکر شده. در بسیاری از موارد ذکر آفرینش جهان و انواع مخلوقات برای توجه دادن انسان به عظمت الهی و حکمت‌هایی که در آفرینش داره بوده. در بعض جاها نعمت‌های خدا در آسمان و زمین تفصیلاً ذکر شده تا انگیزه‌ای برای شکر و حق‌شناسی باشه. و در همه جا ممکن است این هدف منظور باشه که انسان با این نگرش به عالم از اون جهتی که خلق خداست و تحت تدبیر اوست اون معرفت فطری و شناخت حضوریش شکوفا بشه و شدت و قوت بیشتری پیدا کنیم. باز انگیزه های دیگری هم هست که در تفاصیل آیات ممکنه بهش بر بخوریم، ولی هیچ آیه ای نداریم که صرفاً به خاطر اینکه انسان طبیعت را بشناسه و بداند که چگونه آفریده شده و چگونه هست و هیچ هدف دیگری ورای این منظور نباشه نداره. پس همه جا این آیات در ضمن اینکه اشاره ای به نحوه آفرینش موجودات دیگه میکنه میخواد انسان را متوجه به خدا بکنه. به عبارت دیگه قرآن کتاب فیزیک یا شیمی یا گیاه شناسی یا جانور شناسی یا کیهان شناسی نیست. قرآن کتاب انسان سازی است. قرآن نازل شده تا اون چرا بشر در راه تکامل حقیقی که قرب به خدای متعال است احتیاج داره به او بیاموزیم. اون چه از مطالب دیگه در این کتاب شریف ذکر شده به خاطر رابطه ایست که با این مسائل داشتید و در راه تحقق این هدف مؤثر بودید. این نکته را به خصوص برای این عرض می کنم که بعضی از کسانی که آشنایی کافی با قرآن نداشتند یا اینکه تحت تأثیر امواج خاصی از فرهنگ‌های بیگانه واقع شده بودند بی جهت تلاش کردند که بسیاری از مسائل را به قرآن نسبت بدند و یا اینکه برای کشف مسائل علمی از آیات قرآن کمک بگیرند و یا ادعا کردند که همه چیز را میشه از قرآن استفاده کرد و حتی غربی ها که به صنایعی دست یافتند اینها را از قرآن استنباط کردند. نمونه اینجور رفتار را در تفسیر قرآن میتونید در کتاب طنطاوی ببینید. ایشون در یک جوی واقع شده بود که تازه علوم غربی به مصر راه پیدا کرده بود و فرهنگ اروپایی بر افکار مسلمان ها سیطره پیدا کرده بود و به خیال خودش برای اینکه مسلمان ها را از فریفته شدن در مقابل فرهنگ غربی حفظ بکنه در کتاب جواهر القرآنش که تفسیر بزرگی است کوشش کرده که بسیاری از مسائل علمی را با آیات قرآن تطبیق کنه. شاید اگر ازش سوال میکردن که فرمول بمب مثلا هیدروژنی هم را از قرآن میشه کشف کرد دلش میخواست بگه بله. این یک گرایش نادرستی است. قرآن کتاب علمی نیست برای حل مسائل فیزیک یا سایر علوم نیومدید. اگر احیانا اشاراتی هم به بعضی از مسائل علمی و تجربی داشته باشه اینها تتفلا ذکر شده به خاطر هدفهای دیگری یا بعض دیگه که اونها هم تحت تأثیر فرهنگ اروپایی واقع شده بودند چنین فکر کردن که قرآن مردم را دعوت به علوم طبیعی و شناخت طبیعت میکنه، از این راه میخواد جامعه انسانی در راه ترقی و تکامل علمی و تکنیکی قرار بگیره و گاهی میگن که این روش استقرایی، روش قیاسی یک میراثی است از یونان که قرآن باش مبارزه کرده و روش قرآن روش استقرایی است به خاطر اینکه خیلی تحریص و تحذیر میکنه بر مطالعه در طبیعت و این نمیشه جز با روش تجربی و استقرایی. بنابراین از نظر قرآن روش بحث و روش تحقیق همون روش استقرایی است و مسلمان ها صدر اسلام این روش را از قرآن یاد گرفتن و به پیشرفت هایم نائل شدند. ولی بعدها فرهنگ یونانی بر مسلمانها غالب شد و اونها را از راهی که در پیش گرفته بودند منحرف کرد و به راه‌های فلسفی انداخت. ما اگر بخواهیم بازگشت به قرآن بکنیم، باید روش قیاسی را بگذاریم کنار و سعی کنیم با متد تجربی و استقرایی کار بکنیم که همون متد قرآنه. و گاهی برای تأیید مطلبشون استدلال می کنند به این که در قرآن آیات زیادی درباره شناخت طبیعت وارد شده و حتی سوره های زیادی از قرآن به نام موجودات طبیعی نامگذاری شده. سوره بقره، سوره نمل، سوره نحل، سوره عنکبوت و از این قبیل. و اینها حکایت میکنه از این که قرآن میخواد تابعین خودش را متوجه طبیعت و عالم محسوسات و عالم تجربه بکنه و از فلسفه بافی ها و افکار انتزاعی دور بکنه، چون اونها نتیجه‌ای جز سرگردانی نداره. و باز نظیر اینها کسانی هستند که میگن قرآن روشش روش تحققی و تحصلی است، یعنی پوزیتیویسم. بنابراین ما اگر بخواهیم درست از روش قرآن استفاده کنیم، باید تابع فلسفه پوزیتیویسم باشیم، یعنی انکار فلسفه. اسمش فلسفه پوزیتیویسمه، ولی میدونید که پوزیتیویسم به معنای یعنی ملازم است با انکار تفکر فلسفی به طور کلی. کتاب هایی هم اخیراً در این زمینه نوشته شده و چاپ شده که کم و بیش در دسترس هست. حقیقت هم این است که این دسته اخیر کسانی هستند که قبل از این که به قرآن آشنا بشند کاملاً ذهنشون از مفاهیم غربی پر شده بوده و حالا آگاهانه یا ناآگاهانه به اسم مبارزه با فرهنگ غربی خودشون بزرگترین مروج فرهنگ غربی هستند. چون امروز در اروپا روش قیاسی و روش فلسفی تقریبا منزوی شده و فکر غالب در مجامع علمی اروپایی فکر تجربی و استقرایی است، اینها هم تحت تأثیر همین فرهنگ واقع شدند و به اسم مبارزه با فرهنگ یونانی در واقع نوع دیگری از فرهنگ اروپایی را میخوان بر اسلام تحمیل کنند. ما حالا در صدد نیستیم که بگیم روش استقرایی و تجربی صحیح هست یا صحیح نیست و اگر صحیح هست جاش کجاست و آیا همه جا میتونه جانشین روش قیاسی بشه یا نه. این خودش بحثی است فلسفی مربوط به شناخته، ولی اجمالاً عرض میکنیم که این دستاویزهایی که از اسم آسوره ها و امثال اینها پیدا کردند، اینها اوهن و من بیت العنکبوتی. نام سوره ها به هیچ وجه نمیتونه به ما چیزی را بفهمونه در زمینه اینکه قرآن ما را دعوت به طبیعت شناسی کرده یا نکرده. میدونید که این نام ها فقط اشاره ایست به به یک داستانی که در سوره ای ذکر شده و معرفی است برای اون سوره. مثلا سوره بقره که بیش از 280 آیه داره، چند آیه ای درباره یک داستانی است که بنی اسرائیل امر شدند به اینکه گاوی را سر ببرند، و چون این داستان فقط در همین سوره آمده، این سوره به این نام معرفی شده، سوره ای که درش داستان بقره است. سر تا سر این سوره یک آیه درباره ماهیت گاو یا منافعی که گاو داره، شیر میده یا عرض کنم که از گوشتش استفاده میکنید، هیچ اشاره ای نشد، هیچ اشاره این که به این که برید گاو را بشناسید چی هست یا سایر حیوانات در این صورت وجود نداره. یک گاو خاصی که بنی اسرائیل مأمور شدند که اون را سر ببرند در این سوره ذکر شده، و به این مناسبت هم این سوره نامگذاری شده به سوره بقره، ولی هیچ ربطی آیات این سوره به گاو و حیوان شناسی و طبیعت شناسی و این حرفا نداره. و همینطور سوره عنکبوت به مناسبت یک مثالی که در اون سوره هست، ان او حمل بیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اسم عنکبوتی در این سوره آمده است، به این مناسبت این سوره به نام سوره عنکبوت نامیده شده، وگرنه در سر تا سر این سوره اشاره ای به زندگی عنکبوت، عرض کنم به کیفیت ساختمان پیکر عنکبوت و یا حتی حکمت‌هایی که خدا در آفرینش این حیوان داشته، هیچ اشاره‌ای نشده. فقط همین یک جمله ایست که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، به این مناسبت این سوره به نام عنکبوت نامیده شده. و همینطور سایر سوره‌هایی که به اسم حیوانات یا چیزهای دیگری از موجودات طبیعی است. خلاصه در نامگذاری سوره ها عنایتی به این که خواننده و شنونده توجه به ماهیت اون اسم بکنه و در اطراف او بیاندیشه و تحقیق بکنه، همچی چیزهایی نیست. و اصولا همونطور که عرض کردم، قرآن هیچ جا مسائل علمی و تجربی را مستقیما و مستقلا مطرح نفرموده، و هر جا ذکری از اشاره ای به پاره ای از مسائل علمی هست، به خاطر توجه دادن به خدا و حکمت های خداست. این یه نکته که باید توجه داشته باشیم، و هر صدایی از دهن هر کسی در میاد تحقیق نکرده دنبالش نریم، ببینیم واقعا مبنایی داره، ریشه ای داره یا نداره. نکته دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که چون این آیات، یعنی آیاتی که مربوط به جهان هست، تتفلی و استطرادی هست و اصالتا خود این موجودات مورد توجه نیست، آیاتی که در این زمینه وارد شده تفصیلا به بحث های مربوط به این موجودات نپرداخته، بلکه به همون اندازه‌ای که هدف نازل کننده آیات در هدایت مردم تأمین می شده، به همون اندازه اکتفا شده. و از این جهت دارای ابهام هایی هست که برخلاف سایر آیات در این موارد ما کمتر می توانیم یک نظر قطعی را به قرآن نسبت بدیم، چون خیلی با اجمال و اشاره ذکر شده و کمتر وارد تفاصیل آنها شده. و در همین اندازه ای هم که در قرآن ذکری از موجودات طبیعی به میان آمده، باید خیلی خودمون را بپاییم که پیش داوری درباره تفسیر آیات نکنیم. البته این نکته را همیشه باید در نظر داشته باشیم که اون چی را ما میخواییم از تفسیر قرآن بفهمیم واقعا در صدد فهم مفاد آیه باشه و بر اساس اصول صحیح محاوره باشه، نه اینکه ما قبلا چیزی را بپذیریم از هر راهی شده و بعد اون را تطبیق کنیم بر آیات و معنایی را که دلخواه خودمون هست تحمیل کنیم بر قرآن. این کار بسیار خطرناک، خواه اون پیش داوری ها ناشی از مفاهیم فلسفی باشه یا از مفاهیم عرفانی باشه یا از مفاهیم علوم تجربی باشه یا از جامعه شناسی باشه یا از فلسفه تاریخ باشه و یا هر چیز دیگری، باید سعی کنیم قرآن را با همون روشی که خودش تعلیم فرموده و قبلاً برای شما بیان شده اون چه از قرآن استفاده می شده در راه تفسیر قرآن و فهمیدن معانی قرآن، از همون راه باید ما وارد بشیم و چیزهایی را که خودمون میدانیم و پذیرفتیم قبلا بر قرآن تحمیل نکنیم. اگر مفاد آیه شریفه اونطور که طبق اصول محاوره استفاده میشه منطبق بود بر یک نظریه علمی یا فلسفی یا عرفانی، نعم الوفاق. ولی اگر دیدیم مفاد آیه موافق یک نظریه علمی یا فلسفی نیست، نباید تلاش کنیم که قرآن را تطبیق بدیم با اون نظریه‌ای که مورد قبول هست در اصل ما. مثلا بلکه باید اون اندازه‌ای که از قرآن استنباط میشه به طور روشن اون را بپذیریم و نسبت به ما اداش از نظر قرآن سکوت کنیم. هیچ نباید خودمون را ملزم بدانیم که حتما درباره یه مسئله علمی اگر قرآن اشاره ای دارد ما اون مسئله را از نظر قرآن حل کنیم و همون چیزی که در علم پذیرفته شده تطبیق کنیم. به خاطر اینکه عرض کردم قرآن در مقام حل مسائل علمی نبوده. البته اون چه فرموده حق است. اگر اشاره‌ای به یک نکته علمی داشته باشه و واقعا لفظ قرآن بر اون دلالت داشته باشه، اون حق است و جای شکی نیست. اگر هزار دانشمند بر خلاف اون حرفی بزنند، ما هیچگاه ظاهر قرآن شریف را در مقابل اونها از دست نمیدیم. اگر تمام فلاسفه مطلبی بگند ولی آیه قرآن بر خلاف اون باشه، به هیچ وجه ما نظریات فلاسفه را نمیپذیریم. قرآن بر همه چیز مقدمه، کلام حق است، از طرف خداست و بر همه چیز مقدمه. ولی سخن در این است که چیزی که از آیه در نمیاد ما بی جهت به آیه تحمیل نکنیم. اگه چیزی را بیان فرموده که به طور وضوح از لفظ آیه استفاده میشه اونا به قرآن نسبت بدیم، در مقابلش هم هیچ نظریه ای را اگه بر خلاف او هست نپذیریم، ولو تمام دانشمندان عصر بر اون متفق باشن یا تمام فلاسفه از ابتدا تا انتهای عالم بر اون اتفاق داشته باشن، که البته همچین چیزی در هیچ مسئله وجود نداره. در این حال اگر چنین فرضی هم تحقق پیدا کند، ما باز قرآن را مقدم می‌دونیم بر همه اینها. اون چه مهم هست این است که ما به واسطه یک مقدمات ذهنی خاص خودمون یک استنباط بی جایی از آیه نکنیم، سعی کنیم اون چرا به آیه نسبت می‌دیم واقعا از آیه استفاده بشه. شاید در طول بحث‌های کوتاهی که داشتیم ملاحظه فرمودید مواردی بوده که بعضی از یا بسیاری از فلاسفه اسلامی نکته‌ای را استفاده کرده بودند، استظهار کرده بودند یا تطبیق کرده بودند بر آیات قرآنی و ما دیدیم که لفظ آیه دلالتی بر این مطلب نداره. از جمله له الخلق و الامر بود که بسیاری از فلاسفه و عرفای اسلامی گفته بودند که منظور از امر عالم مجرداته. فرض کردیم که ظاهر آیه همچه دلالتی نداره. ما نباید خودمون خود باخته بشیم در مقابل یک مکتب فلسفی یا عرفانی یا علمی و ناخودآگاه و یا خدای نکرده آگاهانه بخواهیم آیه را تطبیق کنیم بر اون چه خودمون پذیرفتیم. این کار غلطی است و خطرهای زیادی برای اسلام تا به حال به بار آورده و اگر خدای نکرده بعد هم از این مسیر کسانی قدیم قدم بردارن، خطرهای بیشتری به بار خواهد آمد. باید مفاد آیه را اونطور که لفظ آیه طبق اصول محاوره عقلا دلالت میکنه به دست آورد. اگر موافق بود با یک نظریه علمی یا فلسفی نعم الوفاق، اگر مخالف بود قرآن مقدم است، اگر ساکت بود سکوت کنیم، بی جهت چیزی را نچسبونیم با یخ و سیروشون به قرآن و بگیم که نه این آیه هم حتما همین رو میخواد بگیر. متاسفانه چنین کارهایی در بین مفسرین از سابق تا کنون انجام گرفته. در بسیاری از زمانها که یک نظریه های علمی یا فلسفی رایج بوده، بعضی از آیات را بر اونها تطبیق کردن، گفتن این آیه هم همون مطلبی رو میگه که فلان فیلسوفی گفته. و عجیب اینه که بعضی وقتها به اندازه اختلاف روشن هست بین مفاد آیه با اون فرضیه‌ای که در اون زمان مثلا مورد قبول بوده که نمیشه اصلا به هم تطبیق کرد، ولی با یک زحمتی اینا رو تطبیق میکنند. به عنوان نمونه که حالا مربوط به همین بحثمونم هست که یا در این جلسه یا جلسه آینده بهش خواهیم رسید، این فرضیه کیهانی بطلمیوسیه که در هیئت قدیم قائل بودن به این که زمین مرکز عالمه و 9 فلک بر زمین احاطه داره. اولیش فلک قمر هست، بعد هم به ترتیب عطارد و زهره و تا فلک شمس، بعد مریخ و مشتری و زحل و بعدش هم فلک البروج و فلک اطلس. اینها را افلاک کلیه جهان می دونستن که یک افلاک جزئی تری هم قائل بوده. البته همه هیئت دانان قدیم هم در این فرضیه متفق نبودند. این فرضیه معروفی بود. مسلمان ها با این فرضیه آشنا شدند، چون همونطور که عرض کردم فرضیه علمی مورد قبول اون زمان بود، مثل فرضیه تکاملی که امروز مورد قبول زیست شناسان هست، اون روز هم فرضیه بطلمیوسی مورد قبول بود. مفسرین، البته بعضی هاشون، نمیگم همه، بعضی از مفسرین تحت تأثیر این جو علمی زمان خودشون واقع شدن، گفتن این سماوات سبعی که قرآن میگه حتما همون افلاک است. بعد دیدن عددش تطبیق نمیکنه. قرآن میگه 7 آسمان، اونا میگن 9 تا فلک، با هم جور در نمیاد. بعد دیدن در قرآن صحبت از عرش و کرسی هم هست که وسع کرسی و سماوات من عرض، گفتند خب پس کرسی چیزیست بالاتر از این 7 آسمان که احاطه داره بر اونها، این حتما فلک البروجه. عرش هم که فوق همه هست، پس اونم حتما فلک اطلسه. پس این 7 آسمان به زمیمه عرش و کرسی میشه همون افلاک تسعی که در فلکیات قدیم مورد قبول بوده. سالها و قرنها گذشت و مردم این تطبیق را پذیرفتند. حتی در محافل علمی اسلامی هم این تطبیق مورد قبول بود، تا اینکه معلوم شد که افلاک تسعی که اینها قائل بودن اساسی نداره، زمین هم مرکز عالم نیست و اصلا فلک به اون معنایی که اونها معتقد بودند وجود نداره. فلک به معنای چیزی که قابل خرق و التیام نیست، یک جسم شفافی که یک هیولای مخصوص داره و صورت خاصی به خودش و هیچ وقت تغییری درش پیدا نمیشه، همچون چیزهایی نیست. و سیارات هم منحصر به اون تعدادی که اونها میگفتن نیست و اصلا خورشید جز سیارات نیست. بالاخره اون تار و پود اون فرضیه از هم پاره شد، چیزی دیگه ازش نموند. یه عده دیگه از دانشمندانی که اونها هم بدون شک حسن نظر داشتن، بعد که دیدن عدد سیارات به 7 رسیده، گفتن پس حتما این آسمان های 7 همون سیارات 7 هستن. بعد دیدن که نه، عدد سیارات از 7 هم گذشت. باز گفتن که اونیش که دیده نمیشه با چشم ساده، اونا قرآن به حساب نیاورده. دیدن به هر حال اون خصوصیاتی که برای آسمان در قرآن ذکر شده بر اینا تطبیق نمیکنه. گفتن منظور از سماوات کهکشان هاست. دیدن این عدد 7 برش تطبیق نمی کنه. گفتن این 7 برای کثرته، یعنی آسمان های زیاد. به هر حال اینها نمونه ایست از کارهای بی اساسی که متاسفانه بعضی از مفسرین یا متصدیان تفسیر، که شاید خیلی هاشون صلاحیت نام مفسرم نداشته باشه، این حرفا رو زدند و این تطبیقات رو کردند و جای تأسف. ما باید از این کاری که دیگران کردند، اشتباهی که اونها مرتکب شدند، پند بگیریم و اساس تفسیر را بر این پایه‌های واهی و لرزان نگذاریم و مجبور نشیم که هر روز قرآن را به دلخواه خودمون بر یک نظریه یا فرضیه تطبیق کنیم. قبل از این که به تحقیق درباره قرآن بپردازیم، باید ذهن را از پیش‌داوری‌ها خالی کنیم. فرض کنیم ما در این زمینه هیچ چی نمی‌دونیم و تنها راه شناخت ما برای فهم این مسئله از نظر قرآن خود قرآنه، اون هم به وسیله الفاظ و بر اساس اصول محاوره، نه بر اساس حساب ابجد و حساب عرض کنم که یا علم اعداد و حروف و از این حرف ها. اینها راه عقلایی محاوره نیست. اینا چه صحیح باشد چه غلط راه تفسیر قرآن نیست. قرآن را باید به لسان عربی مبین هست، به زبان عربی آشکار، باید اونطور که اهل محاوره از این کلام میتونن استفاده کنن. البته نمیگم اهل محاوره یعنی هر کودن بی سواد کم معرفتی، کسی که آشنا به اصول محاوره باشه و با ذوق عقلایی بخواد از الفاظ چیز بفهمه. گاهی ممکن است یک لفظی نکته های بسیار ظریفی داشته باشه که جز عده خاصی که خیلی دقیق و نظر هستن از اون لفظ نتونن اون نکته را بفهمن، ولی این معناش نیست که برخلاف اصول محاوره هست. نه، نکته دقیق است، اهل محاوره دقیق و نظر میخواد. مثلا فرض فرمایید یک شخصیت سیاسی در جهان یه نطقی میکنه، اون نطق را بنده و جنابالی میشنویم یا تو روزنامه میخونیم و یه چیزایی هم ازش میفهمیم، ولی یه مفسر سیاسی همون نطق را وقتی مطالعه میکنه بسیاری از نکته ها ازش به دست میاره که ما اصلا به ذهنمون خطور نمیکنه. از طرز جمله بندی، تکیه کردن روی یک کلمه، مقدم و مؤخر داشتن، مرادفش را چی آوردن و صدها نکته دقیقی که در مقام سخنگویی کسانی که ماهر هستند و دقیق هستند میتونن ازش استفاده کنن و به کار بگیرن. از همه این نکات چیزهای استفاده میشه. این استفاده ای که یک مفسر سیاسی از یک نطق سیاسی میکنه، این برخلاف اصول محاوره نیست، طبق اصول محاوره هست. منتها ما که دوریم از این مسائل یا کسانی که از ما دورتر هستند اون نکته ها را نمیفهمند، توجه ندارن بهش. این را به عنوان تقریب به ذهن عرض کردن. قرآن کریم مشتمل بر دقایق و اشارات بسیار دقیق و ظریفی است که هر کس با قرآن آشنا تر باشه و صلاحیت بیشتری داشته باشه از اونها بیشتر میتونه چیز بفهمه. معنای این که میگم طبق اصول محاوره این نیست که یعنی هرچه هر بی سوادی، هر ناآشنایی با قرآنی از قرآن میتونه به دست بیاره. منظور این است که چیزی از جیبمون به قرآن تحمیل نکنیم. دقت باید کرد و هرچه دقت بیشتر کنیم بیشتر استفاده میکنیم،
اقیانوس بیکرانی است که هر چه در اعماقش بیشتر غور کنیم جواهرات بیشتری به دست خواهیم آورد. اما سعی کنیم چیزی را بی جهت به قرآن تحمیل نکنیم. دقت کنیم واقعا از لفظ آیه ببینیم چیزی استفاده میشه یا نه. تا اونجا که استفاده میشه روی سر و چش، اون چه استفاده نمیشه سکوت کنیم، بگیم قرآن راجع به این در حدی که ما میفهمیم چیزی نفرموده. و بهترش این است که بگیم ما از این آیات در این زمینه چیزی نمیفهمیم. آیا دارد و ما نمیفهمیم؟ شاید. یا اصلا متذکر نشده این نکته را؟ شاید. ولی بی جهت اون چه دلمون میخواد یا اون چه مردم میپسندند یا اون چه دانشمندان میپسندند یا سیاستمداران میپسندند، به هر حال چیزی را بر قرآن تحمیل نکنیم. انشاءالله که این نصیحت را همیشه در گوش داشته باشیم و به اهمیت این مسئولیت پی ببریم و بدانیم روزی از ما بازخواست خواهد شد و هرچی را به قرآن نسبت میگیم باید اونجا جوابشا بدیم. و کسی که از ما بازخواست میکنه کسی است که نازل کننده قرآن است و به اسرار قرآن بیش از همه آگاه. اما بحث اصلی درباره آیات جهانشناسی، هر کس با قرآن آشنایی داشته باشه میدونه که قرآن معمولا وقتی بخواد از این عالم محسوسی که ما باش آشنا هستیم و کم و بیش میتوانیم ازش اطلاع پیدا کنیم یاد بکنه، تعبیر سماوات و عرض را به کار میبریم. الله الذي خلق السماوات والارض. و گاهی برای اینکه تأکید بیشتری بشه بر اینکه محتویات این عالم را هم شامل بشه، کلمه و ما بینهما را هم اضافه میکنه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما. مجموعاً تعبیر سماوات و ارض یا سماوات و ارض و ما بینهما یک تعبیری است که حکایت میکنه از این عالمی که کم و بیش باش آشنا هستیم، زمینی که روش زندگی میکنیم و چیزهایی که بالا سرمون میبینیم و یا میتوانیم با ابزارهای علمی ببینیم و ازش آگاه بشیم. ولی در اینجا سوالاتی مطرح میشه. یکی این که آیا سماوات و از سماوات و الارض یا و ما بینهما هم که بهش اضافه کنیم کنایه از ما سوی الله است و یا این که این فقط اشاره به این عالمی است که ما باش کم و بیش آشنا هستیم یا میتونیم آشنا بشیم. و در این تعبیر نظری به ماورای اینها نداره. ممکن است ماورای سماوات و ارض هم عوالمی باشه، کم یا زیاد موجوداتی باشند، ولی در این تعبیر نظری قرآن به ماورای اونها نداره و تکیهش روی همین عالمی است که برای ما قابل شناخت هست با ابزارهای ساده طبیعی و یا علمی. این یک سوال است. این سوال را باز می‌تونیم به دو سوال منحل کنیم. یعنی غیر از اون چه ما باش آشنا هستیم یا با چشم ساده یا با چشم مسلح میبینیم، آیا موجودات مادی دیگری هستند که قرآن متعرض اونها نیست؟ عوالم مادی دیگری وجود دارد که به هیچ وجه برای ما شناخته شده نیست و تعبیر سماوات و ارض هم شامل اونها نمیشه؟ یا نه، سماوات و ارض کنایه هست از کل عالم مادی؟ یک سوال. سوال دوم این است که به فرض اینکه سماوات و ارض کل عالم ماده را شامل بشه، آیا به معنای نفی عالم مجردات و ماورای مادیات است یا نه، سماوات و ارض کنایه از عالم مادی است و ممکن است عوالم دیگری هم باشه که در این تعبیرات به اونها اشاره ای نشده؟ شاید طبیعی این باشه که ما از اینجا شروع کنیم که اصلا مفاد خود سماوات و ارض چیه؟ آیا منظور از سماوات موجودات مادی است یا احتمالاً شامل مجردات هم میشه؟ اگر شامل مجردات نباشه این تعبیر، اون وقت جای این سوال هست که آیا غیر از عالم ماده در مخلوقات عالم دیگری هست که مجرد از ماده باشه و قرآن به اونها در این تعبیرات اشاره نفرموده یا نیست؟ خب از کجا بفهمیم که منظور از سماوات و ارض در قرآن چیه؟ باید بپردازیم به آیاتی که درباره ماهیت آسمان ها و زمین ممکن است اشاراتی داشته باشه. از لفظ سماوات و ارض فی حد نفسه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که فقط یک نوع موجود خاصی با یک مشخصاتی قصد شده، چون سما در لغت به معنای موجود عالی یا جهت علو است. جهت علو یعنی فوق در مقابل تحت، که یک جهت است، ذاتی را نشون نمیده. وقتی ما میگیم بالا، بالا موجودی را معرفی نمی کنه، فقط یک جهت را نشون میده. آیا سماع به معنای جهت العلو است یعنی فوق، یا به معنای موجود عالی است چون از ماده سموه؟ علی ظاهر سما به معنای جهت علم نمیشه گفت معنای لفظ سما است. ممکن است گاهی مجازن یا مسامحتن سما گفته بشه و مراد جهت علم باشه. در تعبیرات عرفی و مسامحی ممکنه، ولی کلمه سماع به معنای فوق نیست. به همین دلیل است که فوق را نمیتونیم بگیم فوقها، افواق مثلا. جهت بالا یک جهت است، تعدد نداره. و مفهومی هم که از فوق میفهمیم اشاره به ذاتی نمی کنه. ولی در قرآن می بینیم که اولا سماع را گاهی جمع بسته، یعنی در اکثر موارد شاید سماع به سماوات ذکر شده که این مبعد این است که به معنی جهت باشه. به علاوه برای از سما به عنوان یک موجود حقیقی یاد کرده که حالا کم کم با آیاتش که آشنا میشیم شاید مطمئن بشیم، یقین پیدا کنیم که سما یک موجود حقیقی است، یک ذاتی است، نه تنها جهت هست. ولی جای این سوال هست که آیا این موجود، این ذاتی که عالی هست بل علوهی به نام سما نامیده شده، این ذات مادی است یا مجرد است یا اعم؟ جای این سوال هست. چون کلمه علو را هم ما وقتی ملاحظه می کنیم ابتدا مصداق‌های حسیش در ذهن ما میاد. وقتی میگیم بالا، بالای حسی در ذهن میاد. اگر گفتیم جسمی بالا قرار گرفته یا موجودی در بالا هست، بالای سر ما، این مصداق حسیش به ذهن ما میاد. ولی این تبادر معین کننده معنا نیست، به خاطر اینکه در اثر انس ذهن ما با مصادیق حسی است. اگر گفتیم ان الله هو العلی الکبیر، نباید بگیم ظاهر لفظ علی که از ماده علو است یعنی خدا خیلی اون بالا بالا هاست، علو حسی ازش بفهمیم. علو ابتداءً برای معانی مادی وضع شده، مثل اکثر لغات لولا کلها. ولی بعد از این که دانستیم همین الفاظی که برای مادیات وضع شده بعد برای معنویات هم به کار میره، نمیتونیم دیگه به اون تبادری که از مصادیق حسی در ذهن ما پیدا میشه اتکا کنیم، بگیم حتما همون مصداق حسی منظوره، به خاطر اینکه ابتداعا به ذهن ما متبادر میشه. این تبادر از حق لفظ نیست، اون تبادری علامت حقیقت است و میشه بهش اتکا کرد که از حق لفظ باشه. آقایونی که قوانین خوندن یادشون هست، مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اونجا روی این تکیه میکنه که تبادر باید از حق لفظ باشه. به هر حال این تبادرهایی که در اثر انس ذهنی هست، اینها ملاک تعیین معنا نیست. این یک سؤاله که آیا سما بر غیر مادیات هم اطلاق شده در قرآن یا نه؟ در مورد این سماواتی که در موارد زیادی هفت تا نامیده شده، در بعضی آیات تصریح شده سماوات سبع، در بعضی از موارد هم به همون هفتاش اشاره شده سبع انشدادا، که این هفتا بودنش یک امری بوده که دلالت میکرده بر این که اون هفت چیز محکم چی هست، همون آسمانه. به هر حال در قرآن تصریح شده که این سماواتی که در کنار عرض ذکر میشه اینا هفت هست. این سماوات هفتگانه ای که قرآن میگه، آیا اینها مادی است یا غیر مادی؟ بعد از این که قبول کردیم یا احتمال دادیم که سما مصادیق غیر مادی هم ممکن است داشته باشید، آیا این سماوات مادی هستند یا غیر مادی؟ فرض این که ممکن است مصداق غیر مادی هم داشته باشید، این که دلیل نمیشه که حتما غیر مادی هست، حتی اکثر احتمالی برای ما میاره که آیا ما سماع غیر مادی هم داریم یا نداریم. پس یه مسئله این که سماع غیر مادی در قرآن اشاره بهش شده جایی هست که ما بفهمیم سماعی غیر مادی هم ممکنه باشه یا قرآن بفرماید که هست، آیه‌ای باشد که یا احتمال بدیم یا ظهور قوی داشته باشه که سماع غیر مادی است. دوم اینکه این سماواتی که در کنار عرض یک میشه، اینها مادی است یا غیر مادی. سوم اینکه اون وقت ببینیم آیا اینها از یک ماده قبلی آفریده شدند یا نه، و در صورتی که از ماده قبلی آفریده شدند از چی بوده، و بالاخره آخرین سوالش این است که ببینیم این مصادیق این سماوات سبع چی هست، منظور از این آسمان‌های هفتگانه چجور چیزهایی است. اون چه ما میتونیم ادعا کنیم که از قرآن به حسب فهم ما استظهار میشه این است که این سماوات سبع مادی است. ما نفی نمی کنیم که سما به معنای غیر مادی هم به کار بره، شاید در قرآن هم بعضی موارد باشه که منظور سماع غیر مادی باشه، ولی این سماواتی که در کنار عرض ذکر شده و هفت تا عددش تعیین شده، به حسب اونچه استظهار از آیات میشه میتونیم بگیم که ظاهرش این است که مادی است. به چه دلیل؟ آیه‌ای هست در سوره فصلت، می‌فرماید ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. سوره فصلت آیه 12. دنبالش می فرماید فقضاهن سبع سماوات فی یومین. ترجمه آیه شریفه اینه: سپس به آسمان پرداخت، مثلا اینجور ترجمه کنیم. استوا یعنی سوار چیزی شدن، ولی خب می دونیم که اینجا منظور عرض کنم که سوار شدن خدا علیاذ بالله بر یک شیء جسمانی نیست. این ثم چه به حسب ترتیب لفظی باشه و چه به حسب ترتیب زمانی، می فرماید که به کار آسمان پرداخت، تدبیر خودش را روی آسمان اجرا کرد، پیاده کرد. در اینجا می فرماید ثم استوى الى السماء، به تعبیر مفرد میاره. یه جمله هم بعدش اضافه می فرماید که ظاهرن جمله حالیه هست، و هی دخانون، به آسمان پرداخت، به کار آسمان پرداخت، در حالی که آسمان دود بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، که این از همون سنخ آیات متشابه هست که الان حالا در سایه تفسیرش نیستیم. به آسمان و زمین فرمود که بیایید، یا از روی رغبت یا با کراهت. قالتا اتینا طائعین، جواب دادن که ما با تو رغبت میاییم، آمدیم. حالا منظور از این مکالمه چی هست؟ آیا واقعا کلامی بوده و آسمان و زمین گوشی داشتند، شعوری داشتند، شنیدند و جواب دادند، یا نه این کنایه هست از اطاعت و انقیاد مطلق موجودات در مقابل خدا؟ این یک بحثی است که حالا نمیخوام بهش بپردازیم. هر کدوم از اینها رو بگیم، نظر دو نظر را قبول کنیم، دخالتی در بحث فعلی ما نداره. به هر حال اونها اعلام انقیاد در مقابل اوامر الهی کردن. اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات. قضا همینطور که در بحث قبلی هم اشاره کردیم اتمام کاره. آسمانی که دود بود در پایان سرانجام دادیم اون را به صورت هفت آسمان. فقضاهن سبع سماوات.